سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین. در آغاز سخن لازم می دانم از برادران و خواهران عزیز و گرامی که امروز از آن عزیزان تقدیر به عمل آمد، من هم تشکر ویژه داشته باشم به خاطر خدمات ارزشمندشان در سالهای متمادی. به هر حال سالهای فراوانی در این آستان مقدس مشغول خدمتگزاری بودند و همکنون به شرف بازنشستگی نائل آمدند. صمیمانه از همشون و از خدماتشون تقدیر و تشکر میکنم. این بحث یک بحث همگانی است. قرآن هم میفرماد تلک الایام نداولها بین الناس. هیچ کس همیشگی نیست، هر روزی نوبت یک کسی است. یک دوره افراد نشاط دارند، زحمت میکشند، تلاش میکنند، یک سالی هم به بازنشستگی نائل میان، عده جدیدی میان. دنیا تا بوده همین طور بوده، یک حالت چرخشی دارد. ولی آدم باید از فرصتهاش در همه مواقع استفاده بکنه. بازنشستگی به معنای خروج از خدمت نیست، بلکه تغییر نوع خدمت است. بالاخره هممون همین طوره. بنده هم که الان خدمت شما هستم باز همین شرایطو دارم. آدم یه روز جوان، نشاط جوانی داره، میاد مشغول به یه کاری میشه، اما یه زمانی احساس میشود که این کار رو خوبه که به دیگری بسپرد. یک نکتهش اینه. نکته دیگرش هم اینه که آدم همیشه باید خوشحال باشه. اگر مسئولیتی رو به دیگری واگذار میکنه نباید غمگین باشه، چون همونطور که روایتشو قبلا هم خوندیم، ان عملک لیس لک بتومه ولکن فی عنقک امانه. این مسئولیت و امانت های الهیه. خیلی هم سخت، برای اینکه فردای قیامت خطاب میشه وقفوهم انهم مسئولون. اینا رو معطلشون میکنند، میگن اینا باید جواب پس بدن و بعد برند. اگه درست عمل کرده باشن میرن تو بهش، درست عمل نکرده باشن جایگاهشون بد. قرآن هم به ما میگوید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خیلی تعبیر عجیبیه که ذره ای کسی کار خوب کرده باشه میبینه، ذره ای هم کار بد کرده باشه اونم میبینه. هیچ چیزی هم مخفی نیست. در قرآن به ما میگوید که فردای قیامت که میشه مثل دنیا نیست که آدم معطل بشه چند سال پروندهش در حال چرخش باشه تا بتونه مثلا دادستان بیاد و قاضی بیاد و سرانجام حکم صادر بشه. نه، نامه عمل هر کسی رو میدن دست خودش و بهش میگن اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. خودت بخون، خودت هم قضاوت کن دیگه. قاضی و دادستان و پرونده و اینا نمیخواد که، خودت بخون، خودت هم قضاوت کن. خب نگاه میکنه، مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. عجب، این چه نامه عملی است؟ من هر کار کوچک و بزرگی که انجام دادم اینجا نوشتن، همه چی هست، هیچی مخفی نمونده. خب بعضی ها هستن که دیگه اونجا تسلیم میشن، میفهمن که کار تمام شده و الان دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. اما بعضی ها هستن اون شیطنت دنیاییشون رو اونجام دارند، فکر میکنن بازم میشه که از پیشگاه خدا فرار کرد و اینجام فریبکاری انجام داد. اون وقت بخوان حرف بزنن و دروغ بگن در پیشگاه خدا دیگه نمیشه. قرآن میگه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کانوا یکسبون. میگه نه، اینجا دیگه جای این حرفا نیست. به دهانها مهر میزنند، دهانها رو میبندند. خود همین دست، پاها، اعضا و جواره، اینا به زبان در میان و میگن چه کارایی رو کردن. من مثلا یه امضایی کردم، یه انسانی رو از هستی ساقط کرد. من فلانجا با یه کمی سر قلم تو بیت المال خیانت کردم. فلانجا مال یک یتیمی رو مثلا تصرف کردم. یا به عکس، من تونستم از دانشم به نفع مردم استفاده بکنم. هر چی که هست، من تا اینجا آیه قرآن میخواد اون قسمت بدش رو بگه که آدمایی که کار بد انجام دادن دیگه اونجا اعضا و جواره خودشون میگن ما این کار بدو کردیم، این کارو کردیم. عجیب قرآن، واقعا تکان دهنده است. و قرآن میگه که اینا برمیگردن به اعضا جوارهشون خطاب میکنن که لمه شهدتم علینا، چرا علیه ما شهادت دادید؟ ما اگه مال حرام آوردیم شما استفادهشو بردید، اگه کار خلاف کردیم لذت غیر مشروع بردیم شما بردید، جسم برده. لمه شهدتم علینا، چرا علیه ما شهادت دادید؟ بعد میگن انتقن الله الذي انتق كل شيء، میگن دیگه دست ما نیست، همون خدایی که همه چیز را گویا کرد، همون خدا هم ما رو به نطق آورد تا ما بگیم چه اتفاقی افتاده. بعدم خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراع. وای به حال ما اگر رفتارمون و کردارمون خوب نباشه. و خطاب میشه اینا رو بگیرید، قل و زنجیر به دست و پاهاشون بزنید، بیاندازینشون تو جهنم. دیگه هم اونجا جایی نیست که آدم بخواد کاری بکنه. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. تا ما تو دنیاییم جای کار است و تلاش و نتیجه گیری، اما فردای قیامت نه، اونجا دیگه حساب و کتابه، اونجا عمل در کار نیست. تواصیه به حق یکی از محوراش باید همین باشه. عزیزان، هر کدوم تو هر پستی که هستید خدا رو در نظر بگیرید، برای خدا کار کنید. مشکلات زندگی هم هممون میدونیم هست، گاهی هم خیلی سخته، گاهی هم خیلی تلخه، اما اینا ما رو جدا نکنه. یه وقت نکنه خدا اینا کرده این فکر تو ذهنمون بیاد که حالا فلانجا حق ما رو ندادن، فلانجا این اشتباه کردن، فلانجا این اتفاق افتاد، پس حالا من دیگه چرا انگیزه کار داشته باشم؟ این خیلی خطرناکه ها. همین پولی که میگیریم هر چند کم، ما در مقابل همین پول مدیونیم. پولم که مال حضرت سیدالکریم و امامزادگان دیگه. در مقابل همین مسئله، از هر وقت سر کار که میای تا اون وقتی که میخواید برید، چه با اخلاقتون، چه با رفتارتون، چه در عملتون، هممون، اینایی که دارم میگم اول به خودم توصیه میکنم بعد به شما، هممون رفتارمون، کردارمون، اعمالمون باید به شکلی باشد که رضای خدا رو درش ببینیم. این که میگن هر شب محاسبه کنید قبل از اینکه دیگران بخوان شما رو محاسبه بکنن، خودتون حساب خودتون رو برسید. ببینید من الان که اینجا هستم خیلی به من اطلاعات میرسه، آقا فلانجا اینجور عمل شده، اونجا اینجور عمل شده. دقیقم دارم اینا رو رصد میکنم تا بتونم شبکه رو اصلاح کنم انشاءالله. اما در این حال باید حواس خود فرد جمع باشه. حالا ممکنه امروز یک کسی نفهمه ولی فردا فهمید من خدا اینا کرده قلممو کج گذاشتم، فلانجا درست استفاده نکردم، فلانجا با مردم بد عمل کردم. حالا من چه بفهمم چه نفهمم که خدا که شاهد بر اعمال منه، که یه روزی اونجا افشاگری میکنه که دیگه دست من و امثال من بسته است. یک کسی اومد پیش پیغمبر که یا رسول الله یه توصیه ای به من بکنید. حالا تعبیرش شاید مثلا به این شکل بود که من مثلا گاهی آلوده به گناه میشم و اینا چجوری بشه. مضمون حدیث اینه که تو یه جایی برو که خدا اونجا شاهد و ناظر تو نباشد. خب این هر کجا رفت، تو خونه رفت، بیرون رفت، جایی که هیچ کسی نیست، هر کجا رفت خدا که داره میبینه، که خداوند داره شاهد میبینه و امروز یقه ما رو نمیگیره اما فردای قیامت میگیره. خودش در قرآن میفرماد که من به عدالت رفتار میکنم اما تو دنیا ستار العیوبم، عیب رو میپوشونم. زود افراد رو افشاگری علیهشون نمیکنم، برای اینکه یه وقت برمیگرده اشتباهش رو جبران میکنه، توبه میکنه. اما فردای قیامت اینجوری نیست. فردای قیامت همه رو میارن و به رؤیت آدم میرسونن، ولی آدمایی که درست عمل کردن اونجا شادن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفره ضاحکتون مستبشره. اونایی که فهمیدن چجور عمل کنن فردا خندان و شادن، هیچم ترس ندارن. اما اونایی که بد عمل کردن، یوم یفر المرء من اخیه، تو دنیا ما اگر مشکل پیدا کنیم فورا میریم سراغ برادر و پدر و مادر و فامیل و بستگان، از اونا کمک بگیریم. اما اونجا میگه از هم فرار میکنن و امهی و ابی، از پدر و مادر فرار میکنه، از همسر فرار میکنه. چرا؟ میگه اینا به گردن من حق دارن، الان ممکنه بیان اینجا شهادت بدن و من گرفتار بشم. همین حالا باید حساب عملمونو بکنیم، ببینیم چه کار داریم میکنیم. لذا من خواهشم اول این است که هم خود من هم شما به این توصیه های قرآنی جدی عمل کنیم. هممونم نیاز داریم به تذکر. یه کاری هم بکنید بقیه هم بیان، یعنی همه دوره هم باشیم. این جلسه جلسه دوستانه و صمیمی است، یه مقدارم حواشی رو کمترش کنیم، وقت آقایون هم کمتر گرفته بشه. مجموعه جلسه بیش از یک ساعت انشاءالله طول نکشه. یه خواهشم از جناب آقای سلیمی دارم. من میدونم هم شما هم مجریان عزیز همشون به من محبت دارید، اگر این القابم به کار میبرید به خاطر لطف و محبتی است که به من دارید. مثلا من میام تو جلسه دیگه لازم نیست به من خیر مقدم گفته بشه. خب من که خدمتگزار شما هستم، منم مثل شما اینجا کنار شما، ضرورتی نداره کسی به من خیر مقدم بگه یا بخوان القاب اونچنانی. نه منم دعوت میخوان بکنم بگن حجت الاسلام فلانی بیاد برای صحبت دیگه. بقیهش این حواشی رو کم کنیم، یه کمی صمیمیتر و دوستانه تر کنار هم باشیم و به هم کمک. اصلا تواصی حق معناش اینه به هم دیگه خیرخواهانه تذکر بدیم، مهربانانه تذکر بدیم، خیر همو بخوایم، یک کمی این نیروهامون شادتر بشن، فعالتر بشن. نکنه یه وقت خدا اینو کرده خستتون بکنه این مشکلات و امثال اینا. نه، با شادابی، با عشق. شما که اینجا برای من کار نمیکنید که، شما اینجا خادم حضرت عبدالعظیم و امامزادگان و واجب و تعظیمید. من و امثال من کوچکتر از آنیم که حتی لقب خادمی به من بدن، برای اینکه اینا اینقدر شخصیتاشون از نظر جهات تقوایی و علمی و امثال اینا بالاست. وقتی امام هادی به ایشون میفرمان انت ولینا حقا، خب دیگه کجا بریم که یه همچی تعبیری در موردشون به کار رفته باشه. ولی از اولیاء خدا اینجا کنار دست ما، ثواب زیارتش هم که ثواب زیارت سید و شهدا است، دیگه از این چی بهتر؟ هر روز من و شما توفیق پیدا میکنیم میریم اینجا، مثل اینکه زیارت امام حسین رفتیم. و این همه جمعیت که داره میاد اینجا به عشق آقا عبدالعظیم حسنی و امامزادگان با نشاط باشید. من تو این جلسه ای که خیلی جلسه خوبی هم بود چهارشنبه با خدام افتخاری داشتم، اونا هم بهشون عرض کردم من به شما هم بیشتر توصیه میکنم. خواهش من اینه، اینو جدی ازتون خواهش میکنم، چه گروه انتظاماتی که دمه دارن، از همون لحظه ای که ظاهر جلوی شما ظاهر میشه با لبخند با خوش آمدگویی خیلی خوش آمدید، قدمتون روی چشم، خیلی خوش آمدید، خدا شما رو عاقبت بخیر کنه، سلامتی بهتون بده، موفق باشید، چنین و چنان با خوش آمد اون چنان تحویلش بگیرید. وقتی میاد داخل صحنا همینطور داخل حرم میره، مشکلی یه وقت مراجعه میکنن، یه بچهشون یه منم کاری چیزی داره، قشنگ راهنمایی کنیم، کاری مثلا میخواد فلان صحن برود، بره اطلاعاتی راجع به اینجا داشته باشه، مدفونین رو به اینجا، خودتون اطلاعاتون برید بالا، راهنمای درست برای اینها باشید. اینا وقتی این شادی رو تو شما ببینن، هر کجا که برن به شما دعا میکنن و دعاگوی همه تون هستن. اگرم به زبان جاری نکنن، خود حضرت عبدالعظیم از شما شاکر. بذارید یه قضیه براتون تعریف کنم تا بفهمین اجرتون و مزد و پاداشتون کجاست. ما در اصفهان یه عالمی داشتیم، مرحوم آیت الله آقای اسد مصطفی بهشتی اعلی الله مقامه، از شاگردای مرحوم آیت الله ارباب، که من نماز جمعه مرحوم آقای ارباب میرفتم دیگه، این اواخر قدش خمیده شده بود، اما یه پارچه نور بود و نورانیت از عرفای بزرگ، تا آخرش هم عمامه سرش نذاشت، یه شب کلاه میگذاشت، از شاگردای مرحوم آیت الله آخوند کاشی، اونم از عرفای بزرگ بود، اینقدر هم با جوانایشون میجوشید و احترام میکرد. و شاگردیشون داشت آیت الله آقای اسد مصطفی بهشتی، اونم عجیب بود از نظر نورانیت و از نظر تقوا، واقعا نمونه بود. پسرشون هم از روحانیون فاضلی بودن که بعد از انقلاب شدن امام جمعه موقت اصفهان، که منافقین اومدن در خونه شون، پسر کوچک 4 سالش هم کنارش بود، ایشونو به رگبار بستن، با اون پسر کوچکش هر دو رو شهید کردن و این دو به شهادت رسیدن. همین آزادشون که شهید شد، برام میگفت تعریف میکرد ایشون که وقتی پدرم در حال احتضار بود، دیگه همه اومده بودن دور بستر ایشونو، تا حدود مثلا ساعت 10:30-11 دیگه خسته شدن، من به اینا گفتم شما برید من هستم، اگرم حادثه اتفاق افتاد شما رو خبر بکنم. گفت که اینا رفتن و من نشستم به قرآن خوندن، مثلا حدود ساعت فرض کنید 12 شب، یه دفعه دیدم که پدرم یک نفسی کشید و نفس آخر رو از دار دنیا رفت. من دیدم 12 شب، اگه بخوام خبرشون کنم و بیان فامیل و بستگان و برادر و خواهرها اذیت میشن، گفتم بذارم بخوابن صبح خبرشون میکنم. تا صبح نشستم قرآن خوندم و بعد از نماز صبح رفتم یواش یواش اینا رو صدا کردم اومدم. اما میگفتم که یعنی دیگه تو ذهنم نبود، یه دورمونم که شلوغ شد، کسی هم از من نپرسین، منم به کسی نگفتم که چه ساعت پدر از دار دنیا رفت. خب اصفهانم خیلی به علما و سادات علاقمندند و تشییع بسیار با شکوهی ایشون رو به خاک سپردن و مراسم ختم و اینا تا رسید به 7. میگفت که تو مراسم 7 من وایساده بودم دم در خوش آمد میگفتم به مردم، یه کسی که جوانی اومد دست منو گره گفت شما پسر فلانی هستید؟ گفتم بله. گفت که پدر شما فلان شب در فلان ساعت از دار دنیا رفت. گفت من دست ایشونو گرفتم، چون کسی نمیدونست فقط من میدونستم. گفتم بله، شما از کجا فهمیدی؟ یه تأملی کرد گفت حقیقتش من اون وقت مشهد بودم، رفته بودم اول شب زیارت و برگشتم، اومدم منزل یه استراحتی بکنم، دوباره سحر پاشم برم. خوابیدم تو عالم خواب، دیدم اومدم حرم، رفتم کنار زریح، در زریح باز شد، حضرت رضا سلام الله علیه دارن میان از زریح بیرون. من بهشون عرض کردم یا ابن رسول الله، ما اومدیم به زیارت شما، شما کجا دارید تشریف میبرید؟ فرمودن که یکی از دوستان ما در اصفهان به این نام، ایشون در حال احتضار، من دارم میرم بالین او. گو از خواب پا شدم ساعت رو نگاه کردم، من مثلا همون 12 است که ایشون از دار دنیا رفته. حالا اومدم از شما بپرسم ببینم این رؤیا رؤیای صادق است یا نه. حضرت شما اینجوریه، حتما ما رو تنها نمیگذارن. شما دارید میگید سید الکریم دیگه، از نوادگان امام مجتبی هستن. امام مجتبی هم هر کس در خونشون میومد محرومش نمیکردن. تو شهر مدینه هر کی میومد مشکلی داشت میگفتن برو خونه امام مجتبی. لذا قدر خودتون رو بدانید. من خواهشم اینه نشاط کاریتون رو زیاد کنید خواهرها و برادرها. مردم هم ولی نعمت خودمون بدونیم. ما اینجا خدمتگزار همه هستیم، اونا هم ولی نعمت ما هستند. خود مردم هم هزاران مشکل دارن که پناه به اینجا میارن. با احترام، با محبت، گروه ارشادمون هم من گفتم حالا بعدم باشون جلسه میذاریم. یه وقتی هم حالا یه کسی یه چیزی رو مراعات نکرد تندی باشون نکنیم، حتما با اخلاق، اونم نه صریح و بلند. یواشکی بریم کنارشون، خیلی خوش آمدید، قدمتون رو چشم. اگه لطف بفرمایید مثلا این کار رو انجام بدید خیلی از شما ممنون میشیم به خاطر حرمت حرم. با یه ادبیاتی، با یه کلماتی. مگه ائمه به ما غیر از این یاد دادن؟ مگه اینقدر رو منبرا نشنیدیم که امام حسن و امام حسین علیه السلام داشتن میمدن یه پیرمردی داشت وضو میگرفتن، وضوش اشتباهه. رفتن جلو، مضمون حدیث رو من میگم، رفتن جلو گفتن آه اجازه میدین ما دوتا برادر پیش شما وضو بگیریم ببینیم کدوم وضوهامون صحیحه. هر دو وضو گرفتن، بعد فهمید که مشکل کجاست. گفت شما اومده بودید به من یاد بدید. این روش اسلام. اگه میخوایم جذب کنیم مردم رو به اسلام، روشش اینه. روشش خشونت. هیچ کس با خشونت مسلمان درست حسابی نمیشه. با اخلاق. از بین تمام صفات خوب پیغمبر، خداوند یه دونه صفت رو انتخاب کرده، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. که فرمود پیغمبر به خاطر اینکه با مردم مهربانی و نرم خو هستی، مردم دور وجودت اینجور پروانه وار میگردن. اگه آدم خشنی بودی لانفضوا من حولك، می رفتن پراکنده می شدن دور. به پیغمبر خدا داره میگه راه جذب مردم با محبت است. هم کسانی که مسئولیت دارن، اگر یه وقت عزیزان آمدن پیششون کاری دارن، سریع با محبت به خوبی جوابشون رو بدن. اگرم یه وقت کارم نمیتونن برای کسی بکنن، حداقل ازش عذرخواهی کنن، بگن این قوانین و مقررات به من اجازه نمیده، من عذرخواهی میکنم. اگر توانستم چشم. هممون با محبت. صدر اسلام اینجوری بود دیگه، این که اینجور کنار هم رد بشن، اصلا انگار نه انگار دوتا مسلمان به هم رسیدن، این که روشش نیست. میرسیدن به هم سلام میکردن، مصافحه میکردن، گاهی معانقه میکردن و همدیگر رو به حق، همین تواصی به حق اینجور بود دیگه. برای هم آیه قرآن میخوندن همدیگه با محبت، با لبخند، بعدم از هم جدا میشدن میرفت. الان ما میبینیم گاهی کنار هم رد میشن، اصلا به هم دیگه سلام نمیکنن. خواه سلام یه ثوابی دارد که بیشترش مال اون کس که سلام میکنه. اگر فرض کنید 10 ثواب داشته باشه، 9 مال اونی که سلام میکنه، یکیش مال اونی که جواب میده. چرا به هم دیگه سلام نکنیم؟ چرا به هم لبخند نذاریم؟ چرا احوال هم دیگر رو نپرسیم؟ چرا مشارکت نکنیم در غم‌های دیگران؟ اینا چه توصیه‌های اسلام، مال من نیست، سفارشات اسلام. اما فقط اینو در پایان بدونید که و هممون بدانیم که هر کاری که میکنیم تو ترازوی عدل الهی اونجا میاد و فردا حسابرسی میشه. حتی یه لبخند اشتباه، یه لبخند اشتباهمون حساب داره. امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نلقی اهل المعاصی به وجوه مکفه الره. پیغمبر فرمود اون آدمایی که دیگه تو گناه و معصیت غرقند، حداقلش اینه که وقتی با اونا روبرو میشید شما چهره رو در هم بگید بفهمن شما از این عمل اینا ناراحتید. اما برای کی؟ برای آدمای معصیتکار و گناهکار و آدمایی که دست از این کارهای بدشون بر نمیداره. اما از این طرف میگه من تبسم فی وجه اخی، کسی که تبسم کنه با لبخند با برادر دینش برخورد بکنه و روبرو بشه، خدا براش ثواب مینویسه، حسنه در نامه عملش مینویسن. دو تا موضوعه. لذا عرض کردم هممون با هم با مهربانی و با به هر حال وظیفه شناسی که روزی که مثل این برادران و خواهران بزرگوار که امروز مدال افتخار بازنشستگی رو گرفتن، ما هم به شرف بازنشستگی نائل شدیم، پیش وجدانمون و پیش ولی نعمتمون شادمان باشیم که عجب چقدر خوب شد، چقدر به ما نعمت دادن که اومدیم در این آستان و خدمت کردیم. عزیزانی هم که بازنشسته شدن بازم از ظرفیت خودشون تو جای دیگه هم یا حتی اینجا هم کمک بدن، استفاده بکنن و عمرشون بی جهت تلف نشه، خدمت به هر کسی میتونن بکنن، خودشونو خادم مردم بدونن. هر گره ای از راه مردم باز کنید و سر راه مردم، مطمئن باشه روایت هست که فردای قیامت خداوند گره ها باز میکنه. تو بعضی روایات در صدها گره رو تو دنیا برای آدم باز میکنن و صدها گره رو فردای قیامت. خب من بیش از این معطلتون نکنم، انشاءالله تو برنامه ریزی ماهای بعد به این شکل هست که سعی بکنیم جلسمون انشاءالله یک ساعت بیشتر طول نکشه، حواشیرم کمترش میکنیم و انشاءالله به فضل خدا بیشتر جلساتی باشه که همین حالت تواصیه و حق داشته باشه و یه مقدارم مسائل کاری هم درش گفته بشه. من یه نکته دیگرم اینجا اشاره کنم، چون میان بعضی از عزیزان پیش من، میدونم هم گرفتارن، خب مشکلاتشون هم مشکلات جدی است، ولی واقعش اینه که من الان به دلیل همین که منابع مالی اینجا خیلی ضعیفه، خیلی نمیتونم کاری بکنم، دستم تا حدود زیادی بسته است، ولی دارم تلاش میکنم، حالا به هر مقدار بتونم کمک میکنم. اما از این جهت که یه وقت فکر نکنن که من دستم خیلی بازه و میتونیم هر چی هر کسی گفت بهش کمک کنیم، واقعا اینجوری نیست. منابع مالی محدوده. اینی که بیرون تصور میکنن که مثلا آستان حضرت عبدالعظیم این وضع مالیشون خیلی خوبه، اشتباه میکنن، نیست اینجور. و ما به هر حال برای اینکه از حقوق عقب نمانیم، بتونیم سر وقت حقوقو بدیم، بتونیم همین کارهایی که الان اینجا هست انجام بدیم، طبیعتاً باید حتما بریم دنبال منابع جدید. اما اینو بدونید من اگر هر کاری که توانشو داشته باشم انجام بدم، حتما انجام خواهم داد و در خدمت شما خواهم بود. به خدا هممون باید پناه ببریم. عمر معلوم نیست چه مقدار خواهد بود. خودتون بارها دیدین دیگه. الان تو قبرستونا که آدم میره میبینه دیگه، از بچه شیرخواره گرفته تا نوجوان و جوان و پیر مرد و پیر زن، همه اونجا نماینده دارن. آدم نمیدونه کی و کجا از دار دنیا خواهد رفت. پس تا هستیم فرصت رو غنیمت بشماریم. خدایا تو را به حق اولیاءت ما رو ببخش و بیامرز، توفیق استفاده صحیح از عمرمون به هممون عنایت بفرما، نسل جوانمون رو حفظ کن، مشکلات کشور رو برطرف بفرما، مشکلات اقتصادی مردم رو برطرف بفرما، وسیله ازدواج و کسب و کار برای نسل جوانمون فراهم بکن. خدایا به عزت و جلالت شهدامون، اموات این دست جمع، امام راحلمون، همه رو غریق به حال رحمتت بگردان. رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام، همه رو موفق و معید و منصورشون بدار. فرج امام زمانمون رو نزدیک کن. به نبی و آله صلوات قد کنید.